أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شرح حدیث عنوان بصری به سه دستورالعملی که حضرت صادق علیه السلام درباره حلم داده بودند رسیدیم و توضیحاتی هم داریم در مورد حلم. طبق سنت همیشگی جلسمون احادیث مربوط به حلم رو عرض کنم خدمتتون که مروری میکنیم و توضیحی هم در این زمینه میدیم تا انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این احادیث و نورانیت کلام معصومین علیهم السلام از حلم خودش به ما هم حلم عطا بفرماید و بتونیم مزین به این زینت الهی بشیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
حدیث رو از جلد سوم میزان الحکمه براتون میخونم با همون ترتیبی که خود در کتاب هست مرور میکنیم. میفرماید که از امیرالمومنین علیه السلام: الحلم حجاب من الآفات. علم حجاب از آفات هست، نگه میداره انسان رو از آفات، مانع در برابر آفات هست. توضیحشم که قبلا در بحث غضب مبسوط دادیم، اینجا هم مختصرا اشاره کردیم. ببینید حلم مانع از آفت به چی میشه؟ چون شما ناگهان وقتی میخواید حلم بورزید، طرف فوشتون داره میده، بی‌ادبی داره میکنه، نافرمانی داره میکنه بچه تو خونه شما رو، به زن یه چیزی گفتی حرف تو گوش نکرده. عرض کنم خدمتتون که یه حرف حقی زدی، با اینکه حرف حقی است مخصوصا زیر بار نرفتن، بعد سعی کردن به یه نحوی خراب بکنن، یه جا تهمت بهت زدن، مثلا تو کار بدی هم نکردی ولی به تهمت زدن. حالا مسائلشو هم عرض میکنیم. خب تو اینا همش چی هستش؟ همش آسیبه دیگه. عرض کنم خدمتتون که پس وقتی میگیم حلم، چه چیزی محافظت میشه؟ اون که محافظت میشه فطرت هستش، یعنی ما با حلم چی پاسداری میکنیم؟ فطرت رو. هل مانع میشه از اینکه شما همه وجود تو در حالی که داری رشد میکنی بدی به طبیعت. فکر کن توی یه جنینی توی رحم قرار یک زمان مشخص متولد شه، باید وسائل مورد نیاز، تجهیزات مورد نیاز، اندامهای مورد نیاز، شرایط زیستی دنیا رو چکار کنه؟ تهیه بکن، با خودش بیاره. حالا خب توی این مدت یه حوادثی هم ایجاد میشه براش، یه حوادثی هم براش اتفاق میفته، تکونایی میخوره، از کنم خدمتش، تهدیدایی میشه، میکروبی میاد. اگر قرار باشه همه وقتش رو بپردازه به این چیزها و اندامزایی متوقف بشه، به موقع تولد سالم پیدا نخواهد کرد. پس باید به هیچ وجه اگر جنین هم میخواد مقابله با حوادث، تکونها، عرض کنم استرابات، میکروبها، چیزهایی که تهدیدش میکنه بکنه، باید همزمان با این اون اندامزایی چی پیدا بکنه؟ ادامه پیدا بکنه. زمین اگه مقابله هم کرد. برای من این اگر کسی حلم نداشته باشه، حالا حلم هم تمام مسادقش رو عرض میکنیم خدمتون و خیلی بجاست که به عنوان یکی از شاخه های حلم به بحث غضب که در معاد گفتیم مراجعه بشه، به عنوان یکی از شاخه های حلم. اگر کسی حلم نداشته باشه فطرتش آسیب میده، یعنی شما هر وقت قرار شده کسی یه چیزی به شما گفت، یه حرفی زد، یه تهمتی زد، از کار خدمتون، یه جا نافرمانی کرد، بگیره تو رو این قضیه، آرامشت رو، نشاطت رو، وضعیت عبادیت رو، ارتباطت با خدا رو، حضور قلبت رو به هم بزنه، از روش ساقط شدی، افتادی. طرف میده که مثلا با یکی حرفش میشه، بعد میاد سر نماز. سر نماز از اول تا آخر درگیر چیه؟ درگیر با اون آقاست. اصلا نماز نمیخونه. چه نماز؟ میخواد درس بخونه، کار علمی تو انجام بده. میگه دیگه نمیتونه درس بخونه، میگه اعصابم خورد دیگه نمیتونه. میخواد قرآن بخونه، میگه شب قدره، شیطان خوب موقعی زده تو خال. شب قدره شبی هست که اسمت با تمام آرامش روحش رو با لطافت متوجه حق تعالی کنه، جذب کنه، به ادراک قرآن برسه. خیر من الف شهر. ببینی که شیطان یه نفر وسوسه میکنه، تحریکش میکنه، یه چیزی به آدم میگه، یه چیزی تو خونه اتفاق میفته، دیگه میبینی که نمیتونه. همه شب قدر از بین میره. سر مثلا خونه سر که مثلا با خانومش سر که بچه رو آماده بکنه، زودتر برسن به هیئت، برسن به مجلس. شیطان هم اینجوری میگه دیگه، مجلس خیلی مهمه، نرسی بهش الان خیلی چیز از دستت میده، خیلی بدبخت میشی، باعث میشه عصبانیت بکنی تو خونه. همیشه عصبانی شده تو خونه، اون برد کرد. چرا؟ چون ما اگه قرار خیری هم بهمون برسه، این خیر رو با عصبانیتی نمیتونیم به دست بیاریم. که آدم با بد اخلاقی نسبت به دیگران که نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. میخوای بری اعمال مستحبی رو انجام بدی، پدر دیگه میگه که امشب نرو مثلا احیا، به اون پیش من تنها هستم، مریض تو خونه. مادرت میگه مثلا نمیخواد بری، بمون خونه، مثلا من فردا شب مثلا 19 همه، روز 19 هم حلیم مثلا دارم، خب تو وایسه کمک ما حلیم هم بزن. و همین دارم میرم مثلا احیا، ننه دنگش یه تو میگه بیا بلغور پاک کن، نمیدونم بیا حلیم بزنیم. این مثلا یه دفعه کف میکنه، طرف داد میزنه، این چه آخه فعلا. همین کار خراب میکنه دیگه. تو حالا حدسی هم بری تو مجلس بشیری بخوای حالی هم بکنی، فایده ای نداره دیگه، فایده نداره. شناخت مواضع خیلی مهم هستش. شب قدر مثلا یک کسی فرض فهمه توی هیئت رد میشه، مثلا چخایی ریخ سرشون، که حال طرف خراب میشه، اصلا نمیتونه تحمل کنه. من یه کوری چرا چای ریخ سر من؟ مثلا سر قضا یفی دعواشون شد، یفی کار خراب شد. مدده خوبی هستم من، همچین خودم آماده کردم که حالی کنم، یه حالی هم بدم به مردم. یه مدده ناشی میاد بلنگو از دست ما میگیره، هم حال خودش خراب کنه هم حال مردمو. من هم مثلا از دستش عصبانی بشم. دعوت هم کردن به عنوان سخنان، رفتم اونجا، نه ظرافت های کارها، دعوت هم کردن به عنوان سخنان برم اونجا. رفتم دیدم اینجا، حالا خب مثلا ما خیلی عددی نیستیم، یه آقای اومده مثلا اونجا عمامه مثلا 5 متری دور سرش مثلا خشکه، که علمایی دیدن که این مثلا به سخنان بیشتر بخوره، گوشتم اونو سخنانی کنم اونجا. آن تو هم مثلا یه کار مهم زدی برسین اونجا برای که خوف وعده نشه. زدی رفتی اونجا، میگه که آب ببخشید یه آقای بود من گذاشت بیا سخنرانی کنه، خیلی ممنون زحمت کشید تشریف بردید، خداحافظ شما. اینجا اگه بخوای جوش بیاری یا مثلا ذهنت یه دفعه متوجه این قضایی بشه، وقتی قاعده رو وقتی باید مواظب باشی که تحریک نشیم، اصلا حواستون باشه. انس خیلی قشنگ میگه، میگه که من سالهای سال خدمت پیامبر بودم، هیچ وقت کلمه صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کلمه ای کاش رو نشیدم اساسات. کلمه ای کاش. قرآن خیلی زیبا به ما یاد میده، میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم. هرگز زهد آرامش میاره دیگه، در مورد زهد صحبت کردیم، زهد آرامش میاره. از علی علیه السلام فهمید در قرآن ما آیه در مورد زهد نداریم. اگر بخوایم بگیم آیه در مورد زهد است، این آیه است که هرگز به خاطر چیزی که از دستتون میره، آسیبا، صدمات، چیزایی که بهتون میرسه، تأسف نخورید، ناراحت نشید، بدتون نیاد. الا تفرحوا بما آتاكم، شادم نشید به خاطر چیزی که به دست میارید، به خاطر چیزی که به دست میارید شادم نشید، خیلی ذوق زده نشید، میشه آرامش. بگیم کلمه ای کاش از پیغمبر هیچ وقت نشنیدیم. خودی آدم آرومه دیگه، شده دیگه، قرار بوده این بشه، هر وقت بگفتم گفت این قراره بشه، اینجوری بوده دیگه، حالا شده دیگه. امام امت سلام الله تعالی علیه پسرشون رو شهید کردن تو قربت. آسد احمد آقا رحمت الله علیه بگو من کتاب امام علما گذاشتم میدم که امام این هیجان و فشاری که بهش اومده باعث میشه از درسش بیفته. واسه اینکه همون 70 صفحه درس خونده همون روز. تشییع جنازه هم 7 قدم شو مستحبه اومده. بقیه بعد حتی قراری هم که داشته بود عقل نشده بود، سر قراراش هم رفته. چون آدم میفهمه که هر بار اینو بدون هر بار جوش زدن و عصبانیت هزینه هنگفت و ابدی گردن ما میذاره. ما علما تعزیه نیستیم. وقتی یه دفعه رفتی اونجا دیدی یه اژدهای بد قیافه اومد جلو چشت، بعد توی تنهایی اونجا با حرارتش با اون قیافه بدش نیش بزنه انسان رو یا شکنجه بده انسان رو، و بعدم قرار باشه این طبق سالهای اونجا چند سال این کارو بکنه و این محصول عصبانیته، میفهمه که خیلی هزینه گرونی داره. شنیدم از یکی از علما که حضرت آیت الله بروجردی که سالگردش هم نزدیک بود، اون هفته کنگرش رو کنگره بین‌المللی بزرگ داشتشون بود رحمت الله تعالی علیه، یک بار سر دست طلبه ایراد کرده بود، به جام نبود، ایشون عصبانی شده بود، بعدا اونقدر خودش معلومات کرد که من چرا میگه نظر میکنه که اگر یه بار دیگه عصبانی بشه یک سال روزه بگیره. براش موضوعیت داره برای فطرت گرا، چون میدونه عصبانیت هزینه بردار هست، موضوعیت داره، جوش زدن، هرس خوردن، صدا رو بالا بردن هزینه داره، یه جوری نیست مفتمون بشه برای فطرت، خیلی هزینه داره. اتفاقا همینجوری میشه طلبه دوره طلبه نادونی گیر میده و آقا هم عصبانی میشه. حالا بعدا میخونیم تو اواخر قسمت حلم میخونیم اینجا، بذار براتون بخونم حدیثشو که دیگه از هم یاران تیر خلاصی رو زده باشیم. امام صادق اصلا لا بد للحلیم من حفه، میگه چاره نیست، گاهی وقتا حلیم هم دچار لغزش میشه، افراد حلیم هم یه موقعی چی میشه از کوره به در میرن، گیره یه آدم مثلا خیلی خیلی نادونه احمق میخورن که گرفه میره آقا اینجوری میشه. خب یه کسی که مثلا این اینقدر ظرافت داره و اینقدر حلیم هست، یا مثلا این طلبه جوش ارد آقا رو یه پرت و پلای گفته بود یه هرچی به حال، آقا یک سال روزه میگیره تا اثرش از تو طبیعت و فطرتش بره بیرون، اثر این عصبانیت، چون نمیخواد در شب اول قبر و برای برزخ چیزی بذاره، نمیخواد بذاره دیگه. برای همین باید دقت کنیم که هزینه داره. پس این که میگه حلم حجاب از آفت ها هست، متوجه شدی دنیشی دیگه، حجاب از آفت هست یعنی چی رو از آفت نجات میده؟ فطرت رو از آفت نجات میده. این توضیحشو در غضب بیشتر دادم، دیگه مراجعه کنید به اونجا که من بیشتر اینجا لازم نباشه بگم، وقت شما رو بگیرم، همونجا هستش. خیلی از عزیزانم بودن تو اون بحث های معاد، مراجعه کنید اونجا که نمیذاره فطرت از کار بیفته، کار خودش انجام میده، فطرت میره جلو و نمیذاره صدمه وارد بشه، مراقب هستش. این بحث مدیریته، این خیلی مهم هست. الحلم رأس الرئاسه، رأس الرئاسه یا همون ریاست. اگر یه مدیر رو بخوام شاخصه های یه مدیر بررسی بکنیم تو مدیریت، رهبری، نمیدونم ریاست جمهوری، نماینده بودن، عرض کنم خدمتتون که مدیر بودن جایی، تو خانواده مدیریت یه خانواده، توی حوزه علمی مدیریت یه حوزه، عرض کنم خدمتتون که در یک کلاس مدیریت یه جلسه علمی، مدیریت یه هیئت، مدیریت یه پایگاه بسیج، هرچی ریاستی بالاخره هست، ریاست یه بچه، یه بچه دستت قراره با این بچه بری پارک، چهار تا پنج تا بچه قراره بریشون پارک، بچه خودتو هستن قراره تنهایی بری، هر ریاستی رو دارم میگم. اگر شاخصه های مدیریتی، مهمترینش حلمه، یعنی مدیر اگه حلیم نباشه بدبخته، جاش تای جهنمه، خیلی خوشو به گرفتاری میاندازه، سعی صدر میخواد. حال نام کنین افرادی که اصلا یک ذره از حلم بهره ندارن، با چه شهوت خودشون رو میخوان برسونن به ریاست مدیریت، ببین چه فاجعه‌ای داره، چه چایی برای خودش میکره. گرفتاری برای خودش درست میکنه. آلت ریاست صبر، حوصله و حل از آلات ریاست هستش. خب الان خیلی از این اختلافایی تو که کشور ما هست مال چیه؟ مال این هست که کسایی که به ریاست رسیدن تحمل دیگران رو ندارن. طرف خیلی اختلاف مبنایی باش نداره ها، ولی امضا میکنه نون طرف رو میبرن، بیرونش میکنن از وزارتخونه، از فلان نهاد، زیرا به فلانی رو میزنن. یه مثلا یه استاندار رو که لایق هم هست به درد این مملکت میخوره ورش میدارن، ببینن شوخیه این. مثلا یکی که دلش میخواد چون حوصله نداره که مثلا با استاندار 5 دقیقه گفتگو داشته باشه، میگه استانداری بذارم واسه شما من مشکل نداشته، هر چی گفتم مثل گوسفند گوش بکنه. تحمل نقد رو نداره که کسی بیاد مثلا خب حالا بیام اختلاف داشته باشه من، نیروی من بذار اختلاف داشته باشه من نقد بکنه من، چه اشکال داره؟ نمیتونه. خب این چه فاجعه اتفاقی؟ اگه کمی حوصله بکنن، حلم داشته باشن، همدیگر تحمل بکنن، مخالفتی که دیگران باشون میکنن تحمل بکنن. شما ناکنید الان هیچ شخصیتی رو شما تو تاریخ انقلاب اسلامی مثل امام و مثل مقام معظم رهبری سراغ ندارید. مشکلات مقام معظم رهبری به مراتب بیشتر از مشکلات امام هستش. ببینید مجسمه حلم هستن. ما خیلی حتی خود اون که حوصله‌مون تو بعضی از قضایا سر بره، بگیم آقا چقدر حوصله میکنه، چقدر باید خون جگر بخوره، خون دل داره، خیلی خون دل داره، ولی خب باید حوصله، باید حلم داشته باشه. اگر بخواد حلیم نباشه، بخواد مثلا خیلی اصلا تو رأس کارن هیچ موافقتی هم با رهبر ندارن، اما ببین چقدر با شیرینی قبولشون میکنه، با شیرینی میپذیرشون، با شیرینی تاییدشون میکنه، راهنمود بهشون میده، میشه حلم. امیرالمومنین علیه السلام خلافت ازش گرفتن، حق الهی خلافت رو، اونم با سالها تاکید پیغمبر، با واقعه قدیر. زنش هم اونجوری کشتن، به شهادت رسوندن، ولی فقط به خاطر اینکه وحدت جامعه اسلامی به هم نخوره خودش میفهمد. با خوش برخوردی میره با خلیفه اول و دوم رفتن، خوش برخوردی، شوخی داره با اینا، کمکشون میکنه، طرح نظامی میده، طرح اقتصادی میده، مثل یه مشاور امین و کار درست مشکلات قضایی اینا رو حل میکنه. پاکا 25 سال صبرت و فی العین قوا و فی الحلقه شجاع، 25 سال صبر کردن در حالی که در چشمم خار و در استخوانم گلو بود، اینجوری صبر کردن. حالا بعدا میرسیم توضیح داره این روایت ها، میرسیم توضیح میدم براتون. حالا اگه مسئولین ما اینجوری صبر کنن، حوصله داشته باشن، تا یه نفر یه حرفی زد مثلا نخوان تکفیر کنن، نخوان ردش بکنن، این نیست. وقتی این خصوصیت نیست، ورود به سیاست بدون حلم یعنی فاجعه جهنم. ورود به مسائل سیاسی بدون حلم یعنی جهنم، چه به عنوان عامل سیاسی، چه به عنوان طرفدار، به کسی خود اظهار نظر بکنه یعنی جهنم. جوش آوردن، بیتاب شدن. برای همینم برای اینکه بتونن در ما حلم رو ایجاد کنن، رهبر میذارن، امام معصوم میذارن یا ولی فقیه که تو سکوت کن، وقتی اون سکوت کرده حرف نزن، مطیع باش، هیچی نگو تا به جهنم نیفتی. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. کسی جلو بیفته از امامش روز مارقین هست، مارق هست. کسی عقب بیفته گمراه هستش. اینجوری خب این روحیه حوصله میده، اما خودشو ول کنه سر از جاهای دیگه در میاره. مسئول سیاسی، مدیر، باید حتما جایی که مدیر هست حوصله داشته باشه. نیروهاشو ولو بی ادب باشن، ولو تخته اش بکنن، ولو مخالفت باش بکنن، تا اون جایی که امکان داره تحمل کنه که به اصل کالت نزنه. نه اینکه ما بگیم ما خداییم دور نعوذ بالله، حالا چون مثلا نیروی زیر دست من مثلا فرض فرمایید زایه کرده منو، حرف مفت زده، حرف حق زده، خیلی اوقات حرف حق هم هستش، درست هم هستش، انتقاد به جایی هم هستش، کف بکنیم، داد بزنیم، نمیدونم نونشو ببریم، رابطه اخوت و صمیمیتی که باهاش داریم از بین بره، برش داریم اصلا. اتفاقا ریاست خودش یکی از عوامل بی‌حوصلگی و عصبانیت است. چرا؟ چون درش چی بود داره؟ درش کبر و عجب داره، درش کبر و عجب داره، زود آدم عصبانی میشه، انتظار داره که همه چی طبق دستور و مثلا میل و علاقه و سلیقه او باشه که خب نمیشه وقت میخواد بیتابی بکنه. این بیتابی کردن ها خیلی هزینه آخرتی داره، هزینه آخرت. من یه نماینده مجلس سراغ دارم، دو تا نماینده براتون معرفی میکنم. یه نماینده مجلس آماده بود زمان جنگ مجلس شهیدی دعوتش کرده بودن، دیر اومده، اصلا بهش گفتن سه بیا تا چهار سخنرانی شما. خب معمولا وقتی بعد از سخنرانی چیکار میکنن؟ مردم یه دعا میکنن و سوار ماشین میشن میخوام برم به ایزرا سر قبر مزار شهید، دیگه مزار شهید میخوام برم. این 45 دقیقه دیر اومد. حالا مردم اعلام کردن ساعت 4 ماشینا حاضرن. خب اومد سخنرانی کرده، یه رو بشه که صحبت که ساعت 4 بش نگفتن تمامه، گفتن لطفا یه مقدار زودتر تمام کنید، همون وقتتون تمامه قطع کنید. گفتن مثلا ماشین منتظر اینها. دادش در اومد پشته. حالا تو مجلس شهید، مجلس شهید حرمت داره. آقا حالا به ما بگن یه رب صحبت کنیم، میبینیم مگه ما یه رب صحبت کنیم؟ شما فکر کردید دلاش و همون دعوت کردید کیو؟ من از مجلس پاشدم اومدم اینجا، داشتم با نمیدونم چند تا از نماینده‌ها کمیسیون سر یه مسئله مهمی صحبت کنم، فکر کردم کار اومدم اینجا برای من یادداشت دادید که من صحبتامو کوتاه بکنم. نیتون یه نماینده ما یه مسئول درجه بالای مملکت سراغ دارم که دعوتش کردن برای سخنرانی. حالا فکر کنید بنده خدا وقتی بخواد بیاد سخنرانی خیلی کارش باید بزنه دیگه، حقیقتا باید بزنه رو حساب ها میشه میاد اونجا. اومد، حالا کی دعوتش کرده بود؟ یه دونه مثلا پایگاه بسیج دعوت کرده بود اینو، با کمال تواضع اجابت کرده بود، پاشده بود اومده بود. مسئولی هم بود که احتیاج به رأی نداشته، رأی مردم نداشته، یه مسئولی بود که از طرف امام یه ریاستی در یه جای خیلی مهم می‌داشت. اینجوری نبود که مثلا بخواد برای چاپلوسی پاشه بیاد اونجا رأی جمع کنه. از تواضع‌های نزدیک انتخاباتی دیدی که چه جوریه، خیلی نزدیک انتخابات متواضع میشن نسبت به مردم، وام میدن، نمیدونم چی میدن، خیلی مشکلات مردم میرسن مردم که دم انتخابات خلاصه مردم دلشون المؤلفه قلوبهم دلشون رحم بیاد رأی به آقا بدن. نه احتیاج به رأی مردم نداشت. یه پایگاه بسیج دعوت که اومد اونجا، خب بعد نوشتن برای آقا شما ما مثلا چند صد نفر رو دعوت کردیم توی سالن مثلا 1000 خورده‌ای نفر تدارک دیده بود اینا. آقا فقط یه نفر اومد برای سخنرانی، برای مستمع یه نفر اومد. این آقا اومد تو مجلس و سالن خالی خالی نشست توش کسر من. گفت خب بچه ها چطورید؟ خسته نباشید، خدا قوت. الان دیگه ظهره، نماز کجا بریم بخونیم با هم؟ هیچ، رفتن نماز رو خوندن و نشستن و بچه های چایی خوردن و یا آبگوشتی خوردن و با هم دیگه دور هم دیگه هیچ. خداحافظ، خداحافظ شما، خیلی ممنون، خداحافظ شما. بگی مثلا بهش بر بخوره، جوش بیاره، توهین بکنه؟ نه. آقای منم دیجه در خب پیش میاد دیگه. این بنده خود از روی اخلاص دعوت کردن اینجا. حالا به هر حال نیومدن چیکار بکنن دیگه، الان زحمتش کشیدن، حالا کارشونو کردن. اینجوری بوده دیگه، یا تقصیر بوده یا قصور، اینجوری است. رحمت الله علیه عاشق جواد آقا تهرانی، خب از اولیای خدا، علامه ای برای خودش، یه زاویه قائمه، قدش اینجوری، از رفیقای امام جبهه هم میومد با اون کهولت سرش میومد خمپاره میزد. خدا رحمت کنه سعید سیاد رو میوردش اونجا. این در خونش خب پیر مرد نمیتونه پاشه بیاد، از تو حیات باید میومد در رو باز میکرد، بی موقع مهمون نمیتونه بپذیره، نه خادم داره، نه هیچ کس رو نداره که کمکش کنن بخواه ارمون پذیره کنه. ما باشدیم 4 تا بسیجی لات رفتیم در خونهشون جمعه، روز جمعه مثلا تعطیل. خب بعد یه آیه زده بود با تواضع، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که باید اگر رفید در خونه پیغمبر بهتون گفتم برگردید، برگردید. بعد نشه جمعه ها یا مثلا این روزا ملاقات نداریم، این ادب دیگه. ما پررو دست بهم زنگ، یه پررو بامون بود اصلا حریم نمیشد، در زنگ زد. بعد دیدیم آقا بنده خدا با چه نفس نفس اومد بالا پیرمرد، در رو باز کرد، سلام سلام. من با حوصله دارم، گفتم همین ببینیم شما. گفت این چیه من اینجا نوشتم؟ من اینجا چی نوشتم؟ گفت یا آقا بالاخره عجبه اومدیم دیرم هم هست میخوای من بریم اینا. نه خب بی خود که از جفه بودید، غلط کردید از جفه اومدید و بیایید تو دیگه تموم دیگه. ببینید با چهار تا آدم جاهل مثل ما بر چیز روبرو هست، زبون نفهم چیکار کنه؟ خب بیایید تو. نشست برو تحویلمون گرفت، قرارمون صحبت کرد، نصیحت کرد، ذکر یاد داد، چیز گفت، 40-45 دقیقه مثلا با حوصله تحمل کرد ما رو. بعدم با شیرینی مثلا بدرقه کرد. الان هر وقت مغربا که میشه من از کاری که ما یاد داد یادش میفتم، براش درود میفرستم، از کام خدمتش یه ولی خدا اینجوری میاد دیگه، پیش میاد. پیغمبر داریم که یه عربی آمده بود، عربا خب لباسه بلند میپوشن، شورت هم نداشتن زیرش، هیچ شای لباس بلند لخت. بعد میاد جلو پیغمبر میخواد پاشم میزد به دیوار، همجوری لباسش میومد پایین. بعد به حضرت میگفتش که خب فلانی موعظه کن ببینیم، ما رو یه موعظه کن. بعد حضرت میفهمود که اصلا میخندید، میفهمود که خب پاش چیز موعظه بخم. بله میدونی شطور چجوری میشینه؟ میگفتش که آره میدونم. اون بگویم چجوری میشینه، اصلا اون پا میشود شطور پاشو تمام میکنه، این دوزانه که میشه، میگه خب حالا همینجوری باشه تمام موعظه بکنم، میشه موعظه شو میکرد تمام میشود میفه که این آیه اومد انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی. اینجوری هست، عالم پیش نماز مسجد هست، زینت عالم یا رئیس باید همین باشه، یعنی این باید باشه، حوصله داشته باشه، رسد به نیروش یا زیدش. روحانی مسجد هستش، میبینه که یکی از این مأمومین چند وقت نمیاد نماز، بعد میگه وای فلانی در خونه این بنده خدا ببین چرا چند وقت نماز جماعت نمیاد. میرن در خونه شون میگه برو با آقا بگو که تو آدم فاسقی هستی، من اون روز داشتم یواشکی خونتون رو نگاه میکردم، از پشت اون دیدم توی حیاتتون سر حوض آب پاشیدی بزنت. آدمی که آب، مگه آدم مؤمن آب میپاشه بزنش؟ تو فاسقی و عدالت خارج، من نماز نمیخونم. حالا بردم با آقا گفتم، گفتش که بهش بگید خب چشم من دیگه آب نمیزنم بزنم، بیاد نماز بخون. چی بگه؟ بگه که مثلا فلان فلان شده فاسق خودتی مثلا. از کاسه اصلا کی گفته خونه من رو نگاه کنید، زن من نامحرم سرش باز بوده دوندونم هیچ، بگو من دیگه آب نمی پاشم بیا. و آره اون از پیغمبرش هم یه از یه روحانیش با اینقدر حوصله، داستان مرحوم حد دادم که خدمتون نقل کردم. به هر حال الحلم رأس الرئاسه، الحلم فدام السفیه، حلم پوزه بند آدم های سبکسره، سفیه بی عقل احمقا. اگه حوصله نداشته باشی در مقابلشون کار بدتر میشه. با سکوت، رب کلام من جوابه سکوت، با خیشتن دارید دم دهنشون من شرشون رو کم کن. و اذا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما، این آیه است دیگه شریفه. و اذا مرو باللغوه مرو کراما، موقعی که به لغو کارهای بیهوده رد میشن خیلی با کرامت و بزرگواری رد میشن میرن، درگیر لغو نمیشن. موقعی که با جاهلین برخورد میکنن، بعد خاطب هم الجاهلون، جاهلین میان باشون تخاطب میکنن که تو حریمشون برن، قالو سلاما، سلام یعنی خداحافظ. دو که آخرای سخنانه میگن چی؟ و سلام علیکم ها، یا و آخر نام میسن و سلام. و سلام به معنای، چون هم آغاز عرب ها آغاز کلامشون با سلام هست، هم انتهای کلامشون سلام میدن، مثل خود ما، ما هم همینطور هستیم، ما اولش میگیم سلام، آخرش هم باز میگیم سلام. اما سلام رو تو قالب چی میگیم؟ خداحافظ. خداحافظ یعنی سلامتی بده به شما دیگه، خداوند حافظ شما باشه، یعنی با سلامتی است، یکیه تقریبا. ولی ما لفظمون تو فارسی مثلا میگیم خداحافظ، اونا میگن و سلام. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی زود رد میشن، خداحافظی میکنن، یه جوری مثلا از کنار جاهل رد میشن. اینجوری سی باشه دهن به دهن بگذاره و از کنم خدمتون آتیش درست بکنه. هر کسی که آتیش بخواد بیاره ما رو آتیش بزنه، قرار نیست ما بریم بسوزیم توش. که شما بدون طرقی که داره با تو بحث سیاسی میکنه، ممکن است نادان باشه بخواد که شما رو آتیش بزنه. از کنم خدمتون که یک کسی تو کوچه است، لات سر کوچه رو میدونم، یک کسی دیگه، خیلی از افراد هستن وجودشون آتش هستش، میخوان ما رو آتیش بزنن. قرار نیست ما آتیش به سمت ما پرتاب کردن، ما چیکار میکنیم؟ ما جا خالی میدیم، میکشیم کنار ها که به ما نگیره. وای نمیتونیم تو معرضش که بسوزیم. حالا خیلی کلامشون همینجوری هست، کلامشون میخواد آتش بزنه ما رو. اگه بخوایم واسیم دهن به دهن بذاریم جواب بدیم، اصلا تحویل بگیریم این قضايا رو، آتش میگیریم، آتش هم میزنه. خب حواست باشه، همیشه قرآن تو بحث شیطان توضیح دادم، قرآن میفرماید که شما مطمئن باشی ان الشیطان ينزغ بینهم. همیشه دو نفری که دارن با هم یه نحوه ارتباط دارن، زن و شوهر، دو تا دوست، دو تا فامیل، نمیدونم عروس و مادر شوهر، داماد و مادر زن، بازجن آقا، شاگرد و استاد، عرض کنم خدمتتون که حتی انبیا به شما بگم اینجوری بودن، شیطان وسوسه میکرد اینا به جون هم بیاندازه. این قاعده است، قرآن داره به عنوان یک اصل وجود شناسی تو این نظام داره به ما میگه، میگه مطمئن باشید همیشه ما دو نفر نیستیم، هر وقت دو نفر بودید مطمئن باشید، توجه کنید قرآن به شما میگه شما چهار نفرید، هیچ وقت دو نفر نیستید، هیچ وقت دو نفر نیستید، همیشه بدون که با هر کس که داری حرف میزنی چهار نفرید، شما و او، دو تا شیطان، یکی از طرف او یکی از طرف شما. قرآن میفهمد بعضی وقتا شیاطین زورشون نمیرسن، همه شیطان ها دعوت میکنن بیان، فاذا مسهم طائف من الشیطان، میگن دو تا خیلی گردن گفتن، یا این طرف مؤمنه خیلی گردن گرفته، همگی باید حمله کنیم بهش، یه دفعه هجوم میارن که اینو محاصرهش کنن و بذارن از زمین. اینو بدونی که همیشه تخاطبت با دیگران طرف خودش نیست، گاهی وقتا حرفای زشت و رکیک میزنه، عصبانی شده، تو عصبانیتش، توی فحاشیش، تو خیلی چیزای دیگه کسی دیگه داره تحریکش میکنه، اصلا شعله مال شیطونه، وسوسه حرفا مال کسی دیگه است. تو خونتون نشستی نشد مثلا میخوای با زنت برخورد بکنی، با بچت برخورد بکنی، هی بینی داره آمپرت میره بالا، هی داری عصبانیش، بدون که خود تنها نیستی، یه کسی هم داره بشناسش. گفتم اگه ما بتونیم طبیعت و فطرت تو وجود خودمون هی تفکیکشون بکنیم و این قوایی که اطراف ما هستن و قرآن داره معرفی میکنه بتونیم شناساییشون بکنیم، وقت متوجه میشیم درصدی از افکار منفیمون نسبت به دیگران مال ما نیست. شما فکر کنید شیطان بیکار میشینه تو روابط دوتا مومن باید خیلی مواظب باشن که از خودشون امواج منفی نسبت به طرف مقابل نره، هیچ موج منفی نره به طرف کسی دیگه. باید دقت کنید که همیشه اینجوری است که دوتا عالم، دوتا آخوند، دوتا پیغمبر هم بیشه هم میشینن، ما داشتیم حتی انبیا موج منفی میفرستاده شیطان برشون، میگم این اینجوری تحریم کرده که اون پیغمبر رو مثلا بگه این چرا این کارو کرده، گیر بده این پیغمبر به اون پیغمبر. تو انبیا، تو ما که دیگه قطعا کی میتونه بگه من معصومم از وسوسه شیطان، شیطان نمیاد منو تحریک بکنه، شیطان نمیاد دو به هم زنی کنه، شیطان بین انسان و خدا دو به هم زنی میکنه. شما یه فیلم خیلی قشنگی داد تلویزیون، خدا خیر بده کارگردانهای اینجوری رو، هنرمندای اینجوری رو، حضرت ایوب دیدید دیگه، فیلم حضرت ایوب شیطان هم نقش داشت، کسی به نام شیطان نقش داشت و میخواست از مریضی ایوب سوء استفاده کنه برای دو به هم زنی بین او و کی؟ خدا. یه شما بدید تو مشکلات کسی که میاد همیشه بین شما و خدا دو به هم زنی کنه، بین شما ائمه دو به هم زنی کنه، تو روزه، تو زیارتگاه ها هستن کسی که بیاد تو دو به هم زنی کنه، مواظب باشید افکار منفی از طرف شما به سمت هیچ کس نره. یعنی شما مقصر در شعله ور شدن هیجان و غضب، سوء زن، حسادت نباشید. وقتی وجودتو خاموش کردید دیگه، وقتی رو صراط رد میشی جهنم نمیتونه بسوزوند، چون تو اینجا جهنمو سوزوندی، جهنمو آبش کردی، رفتی پیکاش، خاموشش کردی. ولی اگه بنشستی با دو نفر حاضر هم حجره‌ای، رفیق هم دانشگاهی، همسرت، بچت، هی دیده تحریک میشی، بدون که شعله خاموش نشده، تو قابلیت هیزم جهنم رو داری، میشه آتیش زد. اون چون قرآن میفهمه چی، وقودها الناس والحجاره، هیزم جهنم مردم هستن، خود مردم هیزم هستن و سنگ ها. ما باید هیزم نشیم، هیزم نشیم یعنی اطراف ما باید شعله ایجاد نشه، باید بسوزونیش تو وجود خودت دیگه که جهنمی نباشه. اگر خواستن آتیشت بزنن نسوختی، اگر خواستن آتیشت بزنن نسوختی، اونجا هم دیگه نمیسوزی، اونجا که شعله جهنم اصلا طرف تو نمیاد، تو سوزوندنی نیستی، اینجا خاموشش کردی. این فهم خیلی مهمی است که قرآن به ما میده، اصلا فهم هست که علم میاره، عقل و علم هست، میخونیم بعدن که حوصله میاره، اصلا فهمش که بالا میره قدرت روحی پیدا میکنه.
که بدونیم همیشه بین 4 تا شریک، 2 تا شریک، 2 تا رفیق کسایی هستن که میخوان تو به هم زنی کنن. حواست باشه شیطون خودتو بزنی تو سرش، بشونی سر جای خودت، شیطون اونم بتونی بخوابونیش. راهاش هم تو یه چند تاشو گفتم، چند تاشم خود ائمه یاد دادم ما که چیکار کنی. طرف مقابل اگه شیطون او داره اون رو انگولکش میکنه، میدونی آدم دوست داشتن خوبیه ها، حالا یه دفعه یه جوری شده که یه جوری افته به جون شما، یا یه چیزی قرار شما رو خراب کنه، رابطتون رو خراب کنه، دو به هم زنی کنه. حتی ممکنه یه موضوع حقی هم باشه، اتفاقا یه موضوع معنوی هم باشه، برای اسلام هم باشه، تو جبهه نمیدونم، تو کارهای مهم، تو هیئت، مگه غیر از این خیلی تو سر هیئت دعواشون میشه، تو هیئت بعضی تو جبهه دعواشون میشه، سر کارهای حق بعضیا در مسائل سیاسی با هم دیگه درگیر هستن. خب عزیز من میدونی اینجوری هست، سعی کن این قدرت رو پیدا بکنی که هم شیطون خودت رو خاموش کنی، هم شیطون اون رو خاموش بکنی. مثالش هم اون هفته زدم براتون از این رفیق سپای ما که وقتی طرف عصبانی میشه چه جوری هم آتش خودش رو خاموش میکرد، هم آتش طرف مقابل رو، خودش خاموش بود اونم خاموش میکرد راحت، با یه لبخند، با یه حالا علی الاسلام راههایی داده، ائمه دیگه دارن، توضیح میدم بعدم براتون. اونو طرف اونو میتونی خاموش بکنی، روشو کم بکنی، روی شیطان اون رو عصبانیش بکنی. چرا ما واقعا شجاعت برخورد نداریم؟ نمیخوایم اینا رو اذیت بکنیم. دشمنی که به قول الله میفهمد گاهی وقتا شیطان مؤمن رو تا تو برزخ هم تعقیبش میکنه، اونجا بزنه زمین تا پس از مرگ. حتی یه کسی که اینجوری دنبال ماست، ما چرا تو این دشمن شناسی انقدر ضعیفیم و چرا با این رفیق دشمن انقدر رفاقت میکنیم؟ کلمه تازه ای قدر رو کم کنی هم باشه، یاد بگیریم رو کم کنی، اینجوری رو کم بخوریم، اینجوری رو کم بکنیم، بگیم که زدم زمین، پوزتو میزنم زمین، حالتو میگیرم. واقعی هم هست، خیال نمیخوای بکنی که من بگم شما تلقین کنه خیال کن، واقعا اینجوریه، حالتو میگیرم. میخوای مثلا بین من و همسرمو به هم بزنی، الان من میرم ازش معذرت بخوام، الان من کوتاه میام، جهنمو خاموش کردی. ظاهرا این هستش که تو کوتاه اومد ازت کم شده، ولی از چی کم میشه؟ از طبیعت کم میشه. به فطرت هیچ وقت آسیب نزد، فطرت عزیز میشه، میاد بالا، میاد بالا. یادم اول انقلاب دو تا بچه، دو نفر تصادف کرده بودن، یه نفر مقصر بود، اون نفر که ماشینش خیلی آسیب دیده بود اومد بیرون و گفت آقا تو زدی؟ این گفت تو زدی؟ این افسر زمان شاه بود، هنوز درگیر انقلاب بودیم، رژیم برنگشته بود، اومد گفت آره دیگه انقلاب اینجوری دیگه، خمینی با شما اینجوری کردین. این طرف تا دید این داره وراجی میکنه چیز کرد، به اصطلاح گفت مخلصم، اصلا خوب کار کردی زدی ماشینم، دمت گرم، خداحافظشون. شیطون بلده چجوری پوزشو بزنه، چجوری بشوندش سر جوش، تا میره که قرار بینشون خراب بشه دست میذاره روی زبه، میبره که رفاقتون به هم نخوره. آن دو باب رفاقت خیلی هم مسئله مهمه، یه تقدسی داره رفاقت، خیلی حساب باید حریم نگه داره بساده رفیقش. رفیق بازی تو بحث ایشالا شرح زیات جامعه کبیره میگم، خیلی توصیه شده با این داشتن رفیق، رفیق رو زیاد کردن، هواشو داشتن، کوتاه اومدن، از کنم خدمتون رفیق باز بودن، این رفیق باز بودن خیلی مهمه. قصد رفیق پرست بودن ها، رفیق باز بودن یعنی روابط مردانه بین افراد باشه، برقرار باشه. خیلی توصیه به این کردم، مالا حواستون باشه به این الحلمو رأس و ریاسه، الحلمو فدام و صفی، پوزبند صفی هستش. حالا این صفی شیطان هست یا یه کسی هست داره حماقت میکنه، یا موقتا یه جنونی آرزش شده، یه حماقتی آرزش شده داره خراب بکنه کارو. خب سری با هلمت، با خنده، با شوخی، با در، چون بفهم که آتش داره میاد. این هوشیاری میخواد، این زیرکی میخواد، این بصیرت میخواد که بدونی تو اینجا داره آتش هست. الان این متوجه نیست، طرف تو متوجه نیست، میخواد تو رو به درگیری بکشونه. بیا بشین با هم بحث کنیم ببینم الان، یالا یالا. تا مثلا بعضی روحی اینجوری دارن، تا میگینی روحیه جدلی دارن، روحیه بحث دارن، روحیه همیشه بر انقدر این مسئله خطرناکه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرمود، تو بحث مرا گفتم با هم بگو مگو نکنید، فرمود هر کس بگو مگو بکنه من شفاعتش رو میکنم. خیلی عجیبه آقا، شفاعت برای قمارباز، برای زناکار، برای شرابخور، برای صاحبان گناهان کبیره، خود پیغمبر فرمود ائمه ما شفاعت میکنیم اونجا. کسی گناه کبیره کردن، نه برزخ، قیامت شفاعتشون میکنیم. ولی کسی اهل بگو مگو ما با شفاعت نمیکنن. از بس این کار کثیفه، از بس میتونه جهنم تولید بکنه این کار. میفهمات هر کس که تو بگو مگو حق با او هست کوتاه بیاد، اگه کوتاه نیاد که شفاعتش نمیکنم، اگه کوتاه بیاد ولی حق با او هستش، تضمین میکنم سه تا خانه تو بهش، یکی در عالی ترین درجات بهش، یکی در پایین بهش، یکی هم در وسط بهش، من پیغمبر تضمین میکنم براش. کتابی عزیزم کش نده بحث رو با هر کس، با هر کس، از بس این کار بد استش. خدایا به محمد و آل محمد به اسماء حسنای خودت قسمت میدیم که ملکه حلم رو به ما ارزانی بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی